خب بیایید نگاهی به این منابعی که برای ما فرستادید بندازیم. به نظر میرسه یه راهنمای خیلی جامع داریم از فروشگاهی به اسم پاناتل. موضوعش هم دنیای میشه گفت دنیای پنهان کابل‌های شبکه است. هدفمون اینه که با همین موضوع رو کالبد شکافی کنیم. یعنی شما در پایان این گفتگو دقیقاً بدونید که وقتی از کابل شبکه حرف میزنیم منظور چیه، چه انواعی داره و خب چه چیزی کابل رو از اون یکی بهتر میکنه.
نکته جذاب دقیقاً همینه. ببینید کابل شبکه مثل سیستم لوله کشی آب توی یه شهره.
لوله کشی؟ چه تشبیه جالبی.
آره، شما لوله ها رو نمیبینید درسته، اما اگه نباشن کل زندگی مدرن متوقف میشه. حالا ما امروز میخوایم به این لوله کشی نامرئی دنیای دیجیتال نگاه کنیم. پهنای باند کابل مثل قطر لوله است. سرعت انتقال داده میشه فشار آب.
آها.
و بزرگترین دشمن ما یعنی نویز مثل اون رسوبات و جرمی هست که داخل لوله جمع میشه و جریان رو مختل میکنه. در واقع تمام این تکنولوژیایی که بررسی میکنیم تلاشی هستن برای ساختن لوله های صافتر، قطورتر و مقاومتر.
فوق العاده است. خب پس بیایید اولین لوله رو از نزدیک ببینیم. توی این راهنما نوشته شده که یک کابل شبکه استاندارد شبیه کابل تلفنه، ولی خب 8 رشد سیم داره که به صورت 4 تا زوج به هم تابیده شدن. اولین سوالی که به ذهن من میرسه اینه که چرا این سیم ها به هم تابیده شدن؟ من فکر میکردم فقط برای مرتب بودنه.
این اتفاقا یکی از هوشمندانه ترین و در عین حال ساده ترین نوآوری ها توی مهندسیه. ببینید وقتی جریان الکتریکی از یه سیم رد میشه یه میدان مغناطیسی کوچیک دورش درست میکنه.
درسته.
این میدان میتونه روی سیم کناریش اثر بذاره و همون رسوب یا نویز داخلی رو ایجاد کنه. اما وقتی دو تا سیم رو به هم میتابونیم میدانهای مغناطیسیشون تقریبا همدیگر رو خنسا میکنن.
جدی؟ یعنی این پیچش ساده همین کار رو میکنه؟
دقیقاً. این تابیدن مثل یه تکنیک ساده برای صاف کردن دیواره داخلی لوله است. اون تفکیک کننده پلاستیکی هم که بهش کراس وب میگن و داخل کابل‌های بهتره همین نقش رو تقویت میکنه.
صبر کنید ببینم. پس چیزی که دارم از توضیحات شما و این منبع میفهمم اینه که این پیچ و تاب‌ها در واقع یه تکنولوژی ضد نویز خیلی ساده و هوشمندانه است. عجب. خب این از داخل لوله. جنس خود لوله چی؟ تو این مطلب به دو نوع روکش اشاره شده. PVC و LSZH. اینا چه فرقی با هم دارن؟
اینجا دیگه بحث ایمنی میاد وسط. PVC یا همون پولیوینیل کلوراید روکش استاندارد و ارزون قیمته. کارش رو هم خوب انجام میده. اما مشکلش اینه که موقع آتش سوزی یه دود غلیظ و سمی تولید میکنه که توش گاز هالوژن داره. در مقابلش LSZH که مخفف لو سموک زیرو هالوجن هست دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده. توی آتیش دود خیلی کمی داره و گاز سمی هم اصلاً نداره.
پس احتمالاً خیلی گرون‌تره. یعنی برای استفاده معمولی تو خونه این هزینه اضافهش منطقیه یا بیشتر برای محیط‌های خاص مثل بیمارستان‌ها و اینهاست؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید برای مصرف خانگی معمولاً همون PVC کافیه. اما توی هر محیطی که تعداد زیادی کابل توی فضای بسته هست، مثلا یه برج اداری یا یه دیتا سنتر، استفاده از LSGH یه استاندارد ایمنی حیاتی به حساب میاد.
پس یه جور سرمایه گذاری روی ایمنیه، نه فقط عمل کرده شبکه.
دقیقاً.
درست. خب، حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. عطر لوله ها. یعنی همون دسته‌بندی ها. توی راهنما کابل ها به عنوان کت که مخفف کاتگوری هست دسته‌بندی شدن. به نظرم میشه اینا رو به سه دوره تقسیم کرد. دوره مگابیت با کت 5، دوره گیگابیت که الان اکثر ما توشیم با کت 5E و کت 6 و خب دوره آینده و مراکز داده با کت 6A به بالا.
تقسیم بندی عالیه. کت 5 و کت 5E پایه های شبکه های مدرن رو ساختن. کت 5E با رسوندن سرعت به 1 گیگابیت برای سالها استاندارد طلایی بود و هنوزم برای اکثر خونه ها کافیه. اما وقتی وارد دنیای کت 6 و بالاتر میشیم یه اتفاق مهم میفته.
چیم؟ ببینید یه اصل اساسی تو مهندسی شبکه هست. هر چقدر فرکانس بالاتر میره، یعنی میخواییم داده های بیشتری رو در ثانیه از لوله رد کنیم، سیگنال شکننده تر میشه
و اون دشمن اصلیش یعنی نویز قوی تر میشه. تمام این دسته‌بندی‌ها از کت 5 تا کت 8 در واقع یه جور مسابقه تسلیحاتی برای ساختن زره بهتر و ضخیم‌تر برای سیگنال هستند.
آها، پس فقط بحث سرعت نیست، بحث پایداری سیگناله. توی راهنما نوشته کت 6 سرعت 10 گیگابیت رو پشتیبانی می‌کنه، اما فقط تا فاصله ی حدود 50 متر. در حالی که کت 6A همین سرعت رو تا 100 متر حفظ می‌کنه. این تفاوت در عمل خیلی باید مهم باشه، درسته؟
بسیار مهمه. این دقیقا همون بحث زراست که گفتم. کت 6A به خاطر ساختار داخلی بهترش، شیلدینگ قوی تر و تابیدگی بیشتر سیماش میتونه سیگنال فرکانس بالا را تو مسافت طولانی تری محافظت کنه.
یعنی برای کابل سمتری پشت کامپیوتر من شاید فرقی نکنه؟
نه، اونجا فرق چندانی نداره. اما برای کابکشی یه ساختمون اداری، این تفاوت بین یه شبکه پایدار و یه شبکه پر از قطعیه.
و در نهایت هم منبع به کت 7 و کت 8 اشاره میکنه که پهنای باندشون به 600 و حتی 2000 مگاهرتز میرسه، اما تاکید کرده اینها بیشتر برای کاربردهای خیلی خاص مثل مراکز داده هستند.
در حال حاضر بله، ولی من با کلمه ضرورت یکم محتاطم. اینا مثل ماشینای فرمول 1 دنیای کابلاست.
یعنی ممکنه یه روزی استاندارد بشن؟
شاید. 5 سال پیش هم همینو در مورد سرعت 1 گیگابیت میگفتن. با ظهور واقعیت مجازی، استریمینگ 8K، ممکنه زیاده روی امروز استاندارد فردا باشه.
خیلی جالبه که این پیچش و سیما نویز داخلی رو خنسا میکنه. اما تکلیف نویز از بیرون چی میشه؟ مثلا یه کابل برق که از کنارش رد شده. منبع شما اینجا به چیزی به اسم شیلد اشاره کرده. این همون زره کابله؟
دقیقاً. این زره بیرونی لوله ماست. رایشترین نوع کابل یعنی UTP یا Unshielded Twisted Pair هیچ زرهی نداره و فقط به همون تابیدگی سیما متکیه. برای خونه و اداره کافیه. اما وقتی وارد محیطای صنعتی میشیم، کابلای شیلددار مثل FTP که یه فویل دور همه زوجها داره یا SFTP که خیلی قوی تره وارد بازی میشن.
این بحث شیلد منو یاد یه پروژه انداخت که توی یه کارخونه داشتیم.
جالبه.
دوربین های مداربسته دائم قطع می شدن. بعد از کلی بررسی فهمیدیم کابل شبکه رو از کنار یه موتور پرس غول‌پیکر رد کردن.
اوه.
هر بار که موتور کار می کرد یه میدان مغناطیسی عظیم ایجاد می کرد و سیگنال رو نابود می کرد. کابل رو با یه نوع SFTP عوض کردیم و مشکل کاملا حل شد.
تجربه بی نظیریه و دقیقاً اصل مطلب رو نشون میده. انتخاب بین UTP و انواع شیلددار یه بدهبستان بین هزینه و نیازه. کنار اون موتور پرس، UTP مثل یه سرباز بدون زره تو میدون جنگ بود. این راهنما به یه نوع کاملاً متفاوت از لوله هم اشاره کرده. فیبر نوری. یه نقل قول هم از سایت lifewire.com آورده که میگه این کابل‌ها زیرساخت اصلی اینترنت و تلویزیون کابلی در جهان هستن. این دیگه چطور کار میکنه؟ اگه کابل‌های مسی لوله‌های آب باشن، فیبر نوری مثل یه لوله با دیوارهای آینه‌ای و کاملاً سلیقه‌ایه که به جای آب نور رو منتقل میکنه.
نور؟
بله، پالس‌های نور. این یعنی 3 مزیت فوق‌العاده. اول، قطر لوله یا همون پهنای باند تقریبا بی‌نهایته. دوم، سرعت به سرعت نور نزدیکه. و سوم، چون نور تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمیگیره، کاملا در برابر نویز ایمنه.
به خاطر همینه که کابل‌های زیر اقیانوسی فیبر نوری هستند.
دقیقاً. پس وقتی داریم در مورد خرید یک کابل مسی برای خونه فکر می‌کنیم، باید به چه چیزایی دقت کنیم؟ توی این مطلب به چند عامل کلیدی اشاره شده. استاندارد بالاتر، داشتن شیلد و روکش LSZH. اما یه نکته دیگه هم هست که خیلی روش تاکید شده. جنس مغزی کابل، تفاوت بین مس خالص و آلومینیوم با روکش مس یا CCA. این یکی از مهمترین نکات عملی برای شماست. کابلای CCA خیلی ارزون ترن، اما در واقع یه جور تقلب محسوب میشن.
تقلب؟
آره، چون آلومینیوم مقاومت الکتریکی بالاتری از مس داره، سیگنال بیشتر ضعیف میشه و خود کابل هم بیشتر داغ میکنه. برای شبکه حرفه‌ای همیشه و همیشه انتخاب اول کابل تمام مسه.
پس این یکی از اون نکاتیه که منبع شما پاناتل هم روش تاکید کرده بود. یعنی باید دنبال فروشنده‌ای باشید که اصالت کالا رو تضمین کنه. در ادامه هم به چند برند برتر اشاره شده. لگران فرانسوی، بلدن آمریکایی و نگزنس. در مورد نگزنس هم تاکید کرده که محصولاتش تست فلوک رو پاس می‌کنن.
و اجازه بدید روی همین تست فلوک یه مکسی بکنیم، چون خودش یه دنیای دیگه است.
بفرمایید.
تست فلوک مثل یه آزمایش خون کامل یا یک گزارش بازرسی دقیق برای کابل شبکه است. یه دستگاه خیلی پیچرفته به دو سر کابل وصل میشه و ده‌ها پارامتر حیاتی رو اندازه میگیره. این تست به ما نمیگه کابل فقط وصل هست یا نه. به ما میگه سلامت کابل چقدره.
آها، یعنی چقدر خوب کار میکنه.
دقیقاً. میزان تضعیف سیگنال چقدره؟ چقدر در برابر نویز مقاومه؟ آیا طولش استاندارده؟
پس یه جور گواهی تضمین کیفیته. یعنی وقتی یه کابل تست فلوک داره، یعنی مطمئنیم که واقعا مشخصات مثلا Cat 6A رو داره و فقط اسمش Cat 6A نیست.
دقیقاً. کابلی که این تست رو با موفقیت پشت سر گذاشته، عملکردش تضمین شده است. برای پروژه‌های بزرگ خرید کابل بدون این گواهی یه ریسک خیلی بزرگه.
چون ممکنه بعد از نصب متوجه اشکال بشید.
بله، و پیدا کردن کابل معیوب توی دیوار یه کابوسه. این تست یه جور بیمه برای جلوگیری از هزینه‌های سرسام‌آور در آینده است.
بسیار عالی. پس به طور خلاصه دفعه بعد که به یک کابل شبکه نگاه می‌کنید، دیگه یه سیم ساده نمی‌بینید. شما یه سیستم لوله‌کشی پیشرفته می‌بینید. لوله‌ای که با تابیدن هوشمندانه سیم‌هاش جلوی تلاطم داخلی رو گرفته. شما می‌دونید که دسته‌بندی‌های مختلف مثل لوله‌هایی با قطرهای متفاوتن و می‌دونید که شیلد ذره این لوله در برابر نویز خارجیه. و تست فلوک مهر تایید سلامت این لوله است.
و حالا که اینا رو میدونیم، این موضوع یه سوال جالب رو به ذهن میاره تا شما بهش فکر کنید. من به اشاره کرد که زیرساخت اصلی اینترنت جهان، یعنی شاهراهای اصلی شهر دیجیتال ما، از جنس فیبر نوریه، درسته؟
بله، همینطوره.
اما اکثر اتصالات نهایی به خونه های ما هنوز مسیه، یعنی کوچه ها و لوله‌کشی‌های فرعی هنوز مسی هستند. با توجه به نیاز روزافزون ما به پهنای باند برای استریمینگ HK، بازی‌های آنلاین و واقعیت مجازی، فکر نمی‌کنید در آینده نه چندان دور نقطه گلوگاه اصلی شبکه ما همین چند متر کابل مسی داخل دیوارهای خانه‌هامون نباشه؟
سوال خیلی مهمیه.
و به نظر شما چه زمانی فیبر نوری به یه استاندارد خانگی مثل پیریز برق تبدیل خواهد شد؟ این سوالیه که آینده اتصال ما به دنیای دیجیتال رو شکل خواهد داد.